این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوالها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
آن را که جفا جوست نمی باید خواست، سنگین دل و بدخوست نمی باید خواست. ما را ز تو غیر از تو تمنایی نیست، از دوست به جز دوست نمی باید خواست. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. اما بخش هایی که در برنامه امروز به شما تقدیم خواهد شد، برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز در خصوص تصویب پیمان سعدآباد گفتگو خواهم کرد با دکتر جواد منصور. در بخش گفتگوی ویژه از دوران حکومت شاه طهماسب صفوی خواهیم شنید و هم کلام خواهم شد با جناب دکتر رضا شعبانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی. در بخش کرونا نامه از آخرین وضعیت کرونا در کشور مطلع خواهیم شد و گفتگو خواهم کرد با دکتر حسین عرفانی، استاد دانشگاه. و اما پرسشی که هر روز مطرح میکنیم برای اینکه شما دوستان شنونده بیشتر مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون، یعنی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، پرسش امروز اینه که کدوم مکان تاریخی قزوین رو دیدید یا دوست دارید که بعد از کرونا برید ببینید؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه یادداشت کنید، 220-485 و 220-58-800. کدوم مکان تاریخی قزوین رو دیدید یا دوست دارید و برنامه دارید که بعد از کرونا برید ببینید؟ منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. خب بخشای برنامه رو که خدمتتون اعلام کردم و امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ باشید. دوازده و 35 دقیقه، برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آیه اصفهانی، ورق بزنید تاریخ رو، برگی از تاریخ رو و اتفاقاتی که در این روز رخ داده.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که در واقع در امروز در سال 1300 زمانی که به سالگرد کودتا، اولین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299 نزدیک می شدیم، روزنامه ها در واقع فرصت رو غنیمت شمردن و شروع کردن به حمله کردن به سید ضیاءالدین طباطبایی به عنوان کسی که کودتای سوم اسفند رو انجام داده بود و خب در اون زمان در کشور به سر نمی برد و به صورت تبعید خارج از ایران بود و سعی کردن مخالفان کودتا سالگرد کودتا رو در واقع به عنوان یک فرصت بدونن و به نتایج منفی کودتا بپردازن. در چند روزی رضاخان وزیر جنگ اعلامیه داد و در اون اعلامیه در واقع روزنامه نگاران رو تهدید کرد به این که با وجود من مسبب حقیقی کودتا رو جستجو کردن مضحکه و در واقع به روزنامه نگاران و سیاسیونی که قصد داشتن کودتا رو به عنوان یک پدیده و امر سیاسی پایان یافته در جامعه جا بیندازن در مقابلشون ایستاد و خب ما می‌بینیم که بر پایه همین اتفاقاتی که در سوم اسفند رخ داده بود، رضاخان توانست گام به گام به قدرت نزدیک بشه، بعد از مدتی رئیس الوزرا بشه و نهایت به پادشاهی برسه. مناسبت تاریخی دیگر که مربوط به سال 1324 هست، دیدار احمد قوام نخست وزیر ایران و استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در مسکو هست که در این دیدار قوام به استالین در واقع وعده داد که امتیاز نفت شما رو به شوروی واگذار میکنه و خب همین در واقع وعده باعث شد که استالین به عقب نشینی و خروج نیروهای شوروی از ایران، مناطق شمالی و شمال غربی ایران رضایت بده، اما خب بعدها مجلس شورای ملی با این امتیاز مخالفت کرد و در واقع قوام با اطلاع از ساختار سیاسی کشور که هیچ امتیازی بدون تصویب مجلس قانونی نبود، تنها برای اینکه بتونه با این وعده استالین رو مجاب و راضی به خروج از ایران بکنه چنین وعده ای رو داد. مناسبت تاریخی سوم که متعلق به سال 1339 هست، آغاز به کار مجلس بیستم هست. مجلس بیستم از جمله مجالس پر حاشیه و بسیار پرمناقشه در تاریخ مشروطه هست. انتخابات او به عنوان یک انتخاباتی که با رقابت دو حزب میلیون و مردم شروع شد و حزب میلیون به رهبری منوچهر اقبال نخست وزیر دست بالا رو داشت، حزب مردم هم توسط با رهبری امیر اسدالله علم از رجال نزدیک به در واقع محمد رضا شاه بود و در واقع یک نمایش و تظاهری از دموکراسی رو قرار بود در واقع اینها به در معرض مردم بگذارن، اما این نمایش در واقع باعث افتضاح و آبروزی شد تا اونجایی که حزب مردم، حزب ملیون رو که حزب حاکم بود، به تقلب در انتخابات محکوم کرد و متهم کرد و نهایت این شد که انتخابات در نیمه راه متوقف شد. بعدها در دولت اقبال مجبور شد از کار کناره بگیره و شریف امامی بر سر کار بیاد به عنوان نخست وزیر و انتخابات رو در واقع به پایان برسونه. مجلس بیستم در چند روزی در سال 1339 افتتاح شد، اما این مجلسی که از همون ابتدا با حاجی همراه بود تقدیر نبود که چندان بپاید و نهایت در 3 ماه بعد در سال 1340 با تقاضای علی امینی در واقع محمد رضا شاه فرمان انحلال مجلس 20 رو داد. و خب این انحلال مجلس که یک مجلس پرحاشیه و در واقع پرمسئله‌ای بود به نفع شاه هم تمام شد، چون بعدها محمد رضا شاه در غیاب مجلس وقتی در واقع دیگه نیاز نداشت که مجلسی باشه که بخواد اظهار تمایلی به نخست وزیری بکنه و تایید بکنه در واقع نخست وزیری رو، محمد رضا شاه در غیاب مجلس توانست که به صلاح امینی رو ازش بخواد که استعفا بده برای ترمیم کابینه و همین استعفا باعث شد که محمد رضا شاه دیگه او رو به نخست وزیری منصوب نکنه و یار نزدیک خودش یعنی امیر اسدالله علم رو به نخست وزیری انتخاب کنه. و نکته دیگر این بود که در غیبت مجلس محمد رضا شاه و علم بسیاری از اقداماتشون رو بدون تصویب مجلس و تنها از طریق تصویب نامه هیئت وزیران و بعدها در انقلاب سفید با مراجعه به همه پرسی انجام دادن. مناسبت تاریخی دیگر که متعلق به سال 1357 هست، تعطیلی کنسولگری های آمریکا در شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان هست. با توجه به اینکه ایالات متحده در دوره پهلوی خب نفوذ بسیاری داشت، بسیاری از مؤسسات آموزشی فرهنگی در واقع تحت سیطره و هژمونی فرهنگ آمریکایی بودند، علاوه بر این ایالات متحده در شهرهای مهم مثل شیراز و اصفهان و تبریز کنسولگری داشت و در همون هفته های اول پس از پیروزی انقلاب آمریکایی ها می دونستن که دیگه مثل گذشته نمیتونن حضور در ایران داشته باشن. بسیاری از اتباع آمریکایی از کشور خارج شدن و بر همین مبنا هم آمریکایی ها کنسولگری هاشون رو در این 3 شهر تعطیل کردن و می دونستن که در واقع اوضاع نمیتونه چندان بر وفق مرادشون باشه.
خیلی ممنونم جناب رضا مختاری.
آخرین مناسبت تاریخی هم که در واقع
کوتاه بفرمایید.
کوتاه خدمت هستم. در سال 1357 سازمان مجاهدین خلق با در واقع انتشار بیانی خواستار انحلال ارتش شد و امام خمینی در مقابل چنین تقاضایی ایستاد و این مقاومت امام که در برابر چنین خواستایی که انحلال ارتش رو می‌خواستن در واقع نشان از دوراندیشی ایشون داشت.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، که امروز هم همراهمون بودید در برنامه‌ای در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظی. دوازده و 43 دقیقه همچنان با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ همراه شما دوستان شنونده هستیم. یک بار دیگه هم من پرسش رو مطرح بکنم: کدوم مکان تاریخی قزوین رو شما دوستان دیدید یا برنامه دارید که انشالله بعد از کرونا به دیدنش برید؟ 2 شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. خب بریم به سراغ پیامکای شما. آقای فردین جهانیان از نهاوند نوشتن که دوست دارم ایرانگردی رو و انشاءالله بعد از کرونا میخوام برم قلعه علموت قزوین رو ببینم انشاءالله. آقای کیا آقازاده از گیلان پیامک دادن، نوشتن که سبز میدانش خیلی فضای خوبی داره، همچنین بازارش و منطقه دیدنی باراجین و علموت. آقای سید جابر کریمی از ابهر نوشتند که سرای سعد و سلطنه غزنی. خانم یا آقای میرزاوند از فارس نوشتند که من هیچ کدوم از مکانهای تاریخی غزنی رو ندیدم. هیچ ایرادی نداره، انشاءالله این کرونا که داستانش تموم شد میتونید که برید و از نزدیک با آثار تاریخی و دیدنی استان قزوین آشنا بشید. و همینطور خانم محمودوند از قم نوشتن که من قلعه علموت رو دیدم و خیلی خیلی هم لذت بردم. یک بار دیگه من پرسش رو بگم، کدوم مکان تاریخی قزوین رو دیدید یا دوست دارید که بعد از کرونا ببینید؟ 220-485-220-58-800 شماره تلفن های ماست. همچنان پیامک هم میتونید ارسال بکنین، 30558. خب دیگه فکر میکنم هممون در جریان هستیم که دو روزی از وقوع زلزله سیسخت مرکز شهرستان دنا از توابع کوکلیه و بویراحمد میگذره. تو برنامه‌های مختلف همکاران من گفتگو کردن با مسئولین مربوطه که ببینیم وضعیت مردم اون منطقه، هموطنانمون به کجا رسیده. ما هم قصد داریم که در این لحظه گفتگو کنیم با جناب آقای ایوب رستمی، گزارشگر رادیو دنا. آقای رستمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم جناب آقای معنوی عزیز، همکار خوبم، خدمت شما و مجموعه همکاران خوبم سلام عرض میکنم و شنوندگان برنامه قلم روی فرهنگ از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم،
خدمت شما هستم قربان.
خدا قوت، خسته هم نباشید. آقای رستمی به ما بگید که اوضاع از چه حالی برخورد داره، مردم چه میکنن و چقدر رسیدگی شده تا به این لحظه توسط مسئولین؟ گویا وزیر راه و شهرسازی هم به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور اونجا حاضر شدن.
بله،
برای ما بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته.
بله، خب خیلی ممنونم بخاطر این فرصتی که به بنده دادید. بله، اونجوری که شما گفتید، خب با توجه به زلزله 5.6 که در سیسخت اتفاق افتاد ساعت 22:05 تاریخ 3/11/1399 دیگه، معمولا از همون شب حضور مدیریت بحران و استان کوهگیر و بویراحمد رو توی شهر سیسخت شاهد بودیم به همراه مدیریت بحران شهرستان دنا که تلاش ها و فعالیت های خودشون رو انجام دادن. اداره هایی مثل جمعیت هلال احمر استان کوهگیر و بویراحمد و همچنین نیروی انتظامی و سپاه فتح استان کوهگیر و بویراحمد دیگه از همون روز حضور خودشون رو اونجا به اثبات رسوندن و خدمتتون عرض کنم دیروز صبح حضور جناب دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی رو داشتیم.
بله.
جناب دکتر نجار مدیریت بحران کشوری حضور داشتن، جناب دکتر تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور رو در شهرستان دنا شاهد بودیم، همچنین جناب دکتر همتی رئیس جمعیت هلال احمر کشوری که اونجا به هر صورت کارهای خوبی انجام گرفت. تا معمولا دیروز یه خورده امدادرسانی به مردم زلزله زده شهرستان دنا کند صورت میگرفت، چون دقیقا روز یکم اسفند ماه بارش برف رو داشتیم و خیلی هم شدتش زیاد بود جناب معنوی
و
همین امر باعث شده بود آره که یه خورده امداد رسانی به مردم زلزله زده خیلی سخت و دشوار انجام بگیره. باید تشکر کنیم از سپاه فتح استان کرکیجویی و بوید احمد نیروهای بسیج مردمی که از همون روز تو همون بارش برف سنگین کمک کردن وسایل خانواده‌هایی که خونه هاشون 70%، 80%، 60% تخریب شده بود و قابل سکونت نبود، وسایل رو به هر صورت از زیر آوار آوردن بیرون و اون وسایلی که قابل استفاده بود که اکثرا لوازم برقی که متاسفانه خیلی گران قیمت هم هست کلا از بین رفته بودن و قابلیت داشتن. حالا وزیر راه و شهرسازی قول دادن با جناب دکتر تابش ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور که انشالله مساله بیاد پای ساخت و ساز خونه ها که انشالله از نو بنا بشن، خیال افراد راحت بشه، خونه ها ضد زلزله ساخته بشن و تعبیرهایی از این که باید نظارت کافی و وافی رو داشته باشه سازمان نظام مهندسی استان کرکیجویی و بوید احمد و قرار هست با کسانی که مهندسین و ناظرینی که در ساخت و ساز این خونه ها نقش داشتن، چون خونه های نوسازی هم بودن جناب آقای معنوی که متاسفانه به واسطه همین زلزله چند شب گذشته خسارتی بهشون وارد شده بود که وزیر راه و شهرسازی اعلام کردن که این حتما باید تو دستور کار قرار بگیره، با کسانی که تخلفی انجام دادن حتما برخورد باید قاطعانه بشه که دفعه دیگه چون شاهده چون این اتفاقایی نباشه.
رستمی، حالا ما سعی میکنیم که هر روز این موضوع رو پیگیری بکنیم و شنوندگانمون در جریان اتفاقاتی که میفته در سیسخت قرار بدیم. از شما بسیار سپاسگزارم، اما زمانمون محدود هست. آقای رستمی عزیز، دوستشون که بیشتر باشم بفرمایید.
این که قرار هست که تا امروز ظهر یا عصر دیگه کلن همه نیازهای زلزله زدگان در اختیارشون قرار بگیره. اون اطلاعاتی که من تا الان دارم جمعیت هلال احمر، سپاه فتح استان کرکیجویی و بوید احمد کارهای خیلی خوبی انجام دادن. اکثر خانواده ها چادر گیرشون اومده، اما چادرها چادرهای مسافرتی هستن آقای معنوی و نمیتونن جلوی سرمایی بیش از اندازه شهرستان دران، شهر سیسخت رو بگیرن و لازم هست که انشالله کانکس در این عزیزان قرار بگیره که حداقل مشکلاتشون حل بشه تا زمانی که خودشون حداقل بازسازی بشه با امید خدا در اختیارشون قرار بگیره. من خدمتگزار شما هستم اگر سوال خاصی باشه.
خیلی ممنونم که وقت گذاشتید آقای ایوب رستمی، گزارشگر رادیو دنا. آرزوی سلامتی دارم براتون و انشاءالله که هر چه زودتر مشکلات هم برطرف بشه. با شما خداحافظی میکنم آقای رستمی.
ممنون و متشکرم. تشکر میکنم که این ارتباط رو به بنده دادید. با شما و شنوندگان هموطنان عزیزمون که واقعا لطف داشتن در این چند روزه کمک رسانی کردن به مردم زلزله‌زده شهر سیسخت و هر طرف.
سپاسگزارم، خداحافظتون.
خدا
خیلی ممنون که همچنان همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. اما رسیدیم به بخش مقرنس همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
بخدمتتون هستم، سلامت باشید.
وقتتون بخیر باشه و ممنون که همراهمون هستین. قرار هست یکی از آثار تاریخی قزوین رو در دوره شاه طهماسب صفوی بهمون معرفی بکنید. چقدرم خوبه، چون پرسشی هم ما مطرح کردیم تو برنامه امروزهای مجدی که دوستان شنوندمون کدوم مکان تاریخی قزوین رو دیدن یا دوست دارن که بعد از کرونا ببینن و خالی از لطف نیست که آشنا بشن با یکی از همین آثار تاریخی قزوین.
بله در خدمتتون هستم، خدمت شنوندگانم سلام عرض می‌کنم.
سپاس.
قزوین در واقع خب با توجه به پیشینه‌ای که داره از دوره خود شاه طهماسب که در واقع پایتخت میشه، یعنی از بعد از وقایع ناگوار چالدوران که متاسفانه عثمانی با ناجوانمردی به تبریز حمله میکنند و بخشای مهمی از شمال غرب ایران و در واقع شاه طهماسب حالا هنوز اون موقع نیومده، یعنی ولی عهد احتمالاً، حالا من دقیقاً تاریخش نمیدونم، اما شاه اسماعیل در واقع تا بخواد لشکرکشی بکنه و بره به اینا در واقع جلو اینا وایسه، اینا با توپ در مقابل لشکر ایرانی ها متاسفانه خب این نامساوی بوده این قدرتشون و این جوری آسیب میزنه به تبریز و به آذربایجان که مجبور میشن بیان این سمت.
بله.
و بیان به سمت در واقع قزوین و قزوین رو شاه طهماسب یعنی دوم شاه صفوی هستش که این میتونیم بگیم که اگه همین الان شما نقشه قزوین از بالا نگاه بکنید به صورت نقشه امروزی یک چهارم جنوبی قزوین فعلی قرار میگیره، اون بخشی که بین چهار تا خیابون قرار گرفته الان.
درست.
یعنی چهار تا خیابون دوره پهلوی اینو قطع کرده، اون چیزی که یک زمانی خودش یک قلعه مانند بزرگی با چند تا باغ توش بوده که به اصطلاح 7 تا دروازه داشته که الان یه دروازش موجوده که بهش میگن حالا اسمای مختلف داره، باغ صفوی، دولت سرای صفوی، اسمای مختلف داره، در واقع بخش قدیم شهر بوده که ارگ شاهی بوده اینجوری میشه بگیم. بنابراین اون چیزی که الان شما میبینید که توسط این 4 تا خیابون سپه مثلا هول منطقه خیابون سپه هستش قطع شده و اون دروازه‌ای که فعلا یه دروازه هستش که مونده که همون ورودیه، یکی از این 7 ورودی بوده.
بله.
که شاید هم اصلیش بوده نمیدونم دقیقاً که مونده شاید به این دلیل و کاربریاش عوض شده دائما. داخل این مجموعه همین الان یه تعداد باغ هست، یک جلسته. تعداد درختای کهنسال هست، بناهایی هست، یه تعداد هم زمین بایر یعنی مونده همینطوری تخریب شده در واقع، یه سری هم در واقع بناهای جدید ساخته شده. کلاً از دوره صفوی آب انبار اگه بخوام من مثال بزنم چندین آب انبار هستش که حالا مثلا ما در دوره قاجار داریم، کمتر از این آب انبارها متعلق بوده. یک حمام مثلا هستش، اخیراً یک حمام باز در همین منطقه که عرض می‌کنم در همین بین این 4 تا خیابون یعنی در دولت سرای صفوی، یک حمام صفوی مثلا در کار باستان‌شناسی پیدا شد. الان دارن چند سال کار می‌کردن، نمی‌دونم الان همچنان این حفاری‌ها ادامه داره یا نه، ولی 97 8 ادامه داشته. فونداسیون و اون پای در واقع بنای ریش اون بنه بناهای دوره صفوی یک دوتاش پیدا شده، من جمله یک بنایی بوده که میگن اون 40 ستون بوده، یعنی همون بنایی که به امارت نادری معروف هستش.
عجب.
امارت نادری در یه تصویری ازش سیاسفید موجود از دوره رضا شاه که متأسفانه خود با توجه به بی‌توجهی پهلوی اول این از بین رفته، یعنی خب اونجا چون بارها کاربریش عوض شده بوده، گویا آخرین کاربریش هم احتمالاً نظامی و اینا بوده، این بنا رو از بین بردن با بی‌توجهی، رها شده به هر صورت و بناهای دیگه در کنارش ساخته شده. اما این 40 ستونی که اونجا هست یعنی همون کوشک صفوی که یکی از معروف‌ترین بناهای اونجاست که نقاشی‌های جالبی هم داره که کوشک شما میرید 3 تا لایه حداقل نقاشی می‌بینید، یعنی لایه افشاری داره، لایه قاجار داره، لایه صفوی داره که مهم‌تریناش همون لایه‌های صفویه، چون همین بنا در واقع همین کوشک صفوی یا به اصطلاح 40 ستونی که الان هستش که 8 کوشه شبیه 40 تقریبا حالا نمیشه قیاس بکنیم ولی تقریبا شبیه 8 بهشت اصفهان علاوه نقشه اون پلانش به اصطلاح
هیچ حالا دوام میشه دیگه کدومش اصلی است؟
اصلی زیره. آره اصلی زیره، ولی دقیقاً به شما نشون میده که تحولات دوره قاجار باعث شده تغییرات زیادی ایجاد بشه.
طبعا.
حالا اینکه قوسا رو حالا جالب این که همین بنها رو نگاه بکنید، هم بنای نادری که تخریب شده و هم عکسش موجوده، هم این 40 ستون قوس ها نیم دایره است، تاق ها یعنی شبیه تاق های دوره صفوی نیستش، بنابراین تحولاتی در دوره قاجار احتمال زیاد به خود دیده. ولی داخل مثلا شما وقتی میرید داخل 40 ستون صفوی قزوین یاد مثلا از لحاظ مقرنس‌کاری و از لحاظ رسمی بندی و نوع تاق‌های داخلی شما رو یاد دوره صفوی میندازه، بنابراین توش بیشتر صفویه به نظر من، بیرونش کمی حالا قاجاری شده، نقاشی ها باز همینطور، نقاشی های قاجاری کاملا خودنمایی میکنه روی نقاشی های صفوی و دوره افشار. درست. بنابراین اینکه تاریخ اینکه چگونه نادرشاه اومد این بنا رو مثلا در واقع از آن خود کرد و تغییراتی درش شد، اینا همه رو شما از طریق نقاشی میتونید ببینید. خب موزه خط هم البته در اونجا هستش، یک موزه قزوین هم در اونجا هستش، اصلا یه موزه است که مستقل سفالین های هزاره پنجم ششم قبل از میلاد در اونجاست که اونم میتونید ببینید. یعنی این مجموعه بین فضای تاریخ بزرگی که بین این 4 تا خیابون قرار داره چندین اثر تاریخی درش قرار گرفته که همون باغ‌های دوره قدیم، درخت‌های کهنسال، چند تا بنای مهم هستش که در واقع میتونیم بگیم هر کدام تحولات خاصی رو از سر گذروندن. مثلا همین مجموعه‌ای که معروف میشه به مجموعه نادرشاه، خب این خیابون‌بندی‌های متعدد باغ‌های خاص خودشو داشته. یه تعداد از این بناها تخریب شده، باغاش هم خراب شده، یعنی اگر مثلا خیابون منطقه کشی داشته از موضوع شما درختان کهنسال داشته اینا، یا مثلا فرض بکنیم حوض بزرگی یا استخر اینا، یه تعدادش خب از بین رفته، یه تعدادش رفته زیر خیابونای امروزی، یعنی افتاده توی در واقع بیرون این فضا، اینا مثلا بعدن عوض شده توش مثلا خونه ساخت سعی میکنن اینجا رو در واقع یک مقداری میراث فرهنگی داشت اینجا رو میخرید این اطرافش و خونه ها رو که بتونه اینا رو زیرش و بن اون بناهای دوره قدیم رو پیدا بکنن که بتونن نقشه اصلی این ارگ اصلی رو بزرگ که دیوار بزرگی داشته که میگم بلند و مثلا وسیعی داشته که حدود چند هکتار میشده وسطش 7 دروازه داشته شاید مثلا دروازه دیگه‌اش زیر خونه های مردم مثلا باشه دقت میکنید اینه که حالا اگه این کار انجام بشه کار طولانی هم هست
امیدواریم که انجام